سیل در تبعید. در گذشت حاج آقا مصطفی خمینی. در سال 1356 بحران سختی بر کشور حکم فرما شد. در این سال حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام در نجف در شرایط ابهام‌آمیزی درگذشت. مرگ او غم و اندوهی عمیق در میان مردم برانگیخت که به صورت مجالس مملو از خشم و نارضایتی و اعتراض علیه قدرت حاکمه درآمد. پس از رسیدن خبر درگذشت حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ما در مشهد برای موضع گیری لازم برنامه ریزی کردیم. من به اداره پست و تلگراف رفتم و 4 تلگراف تهیه کردم. یکی به نام خودم، دیگری به نام آقای تبسی، سومی به نام آقای مهامی و 4 به نام آقای هاشمی نژاد. وقتی تلگراف ها را به کارمند پست دادم، شگفت زده شد و آنها را به دوستانش نشان داد. در نتیجه جوی از حیرت کارمندان را فرا گرفت، چون متن تلگراف های تسلیت که متضمن تکریم شخص حضرت امام و همدردی عمیق با ایشان بود، عباراتی ستیز جویانه نسبت به قدرت حاکمه داشت. کارمند پست گمان کرد وقتی هزینه مخابره را به من بگوید منصرف خواهم شد، اما با پرداخت 1,000 تومانی که برای امثال من مبلغ سنگینی بود، او را غافلگیر کردم. همچنین تلاش کردیم مراسم ترحیمی در یکی از مساجد برگزار کنیم، اما مقامات جلوگیری کردند و مسجد را بستند. در قم مؤمنین مراسم ترحیم برگزار کردند، اما به دستگیری تعدادی از آنها انجامید. آن روزها فعالیت‌های اسلامی بی‌نظیری همه شهرهای ایران را در بر گرفته بود و کسانی مانند من سخت سرگرم فعالیت سیاسی و تشکیلاتی در میان طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه، تدوین نشریه‌های حاوی اندیشه سیاسی، تماس‌های مخفیانه و همچنین برگزاری جلسات تفسیر قرآن، بیان مفاهیم انقلابی اسلامی و بسیاری فعالیت‌های دیگر بودند. در آن ایام آقای خلخالی از قم با من تماس گرفت و گفت تعدادی از افراد دستگیر شدند و باید قاعدتا نوبت من و شما هم برسد. گفتم برای چه؟ مگر من چه کردم که دستگیر شوم؟ عقاب عقاب گرفتیمش. در اواخر یکی از شبهای زمستان آن سال در خواب بودم که درس دادم. از خواب بیدار شدم و طبق عادتم بدون اینکه بپرسم پشت در کیست، شخصا برای باز کردن در رفتم. 1 ساعت به اذان صبح مانده بود و افراد خانواده در اندرونی خوابیده بودند. در را که باز کردم دیدم افرادی با مسلسل و 7 تیر ایستادند. به ذهنم گذشت که آنها عده‌ای چپی هستند و قصد تصفیه مرا دارند، چون در آن زمان آقای بهشتی به من اطلاع داده بود که چپی ها دست به کشتار و تصفیه اسلامگراها زدند و از من خواسته بود که هوشیار و مواظب باشم. چپی ها در کرمانشاه شبانه به منزل آقای موسوی قهدریجانی ریخته بودند، دست و پای او را بسته بودند و قصد کشتنش را داشتند که در حادثه‌ای غیر منتظره توانسته بود بگریزد و از مرگ نجات یابد. این مسئله هنوز در ابهام است و برای روشن شدن آن اقدامی نشده است. به محض آنکه چنین فکری به ذهنم آمد، فوراً در را بستند. آنها تلاش کردند مانع شوند، اما ترس از مرگ به من قدرت بخشید و زورم بر آنها چربید و در را بستند. بعد به فکرم رسید که ممکن است آنها از دیوار بالا بیایند یا از راه دیگری وارد خانه شوند. آنها با اسلحه خود شروع کردند به کوبیدن به شیشه زخیمی که روی در بود و آن را شکستند. در همان حال که من به راهی برای نجات می اندیشیدم، یکی از آنها فریاد زد:
به نام قانون درو باز کن.
از این حرفشان فهمیدم که از ماموران ساواک هستند. خدا را شکر کردم که برخلاف تصور من آنها از شپیها نیستند. به طرف در رفتم و در را باز کردم. شش نفری حمله کردند و در میان در بیرونی خانه و در اندرونی با خشونت و قساوت مرا به باد کتک گرفتند. در آن هنگام مصطفی که 12 سال داشت بیدار شده بود و از پشت شیشه نازکی که میان من و آنها حائل بود با حیرت و شگفتی به صحنه کتک خوردن پدر مینگریست و فریاد می‌زد. ساواکی‌ها بی‌رحمانه به کتک زدن من با مشت و لگد ادامه دادند و مخصوصاً با نوک کفش خود به ساق پای من می‌زدند. به من دستبند زدند و دستور دادند جلو بیفتم و به داخل منزل بروم. به آنها گفتم این جوان مردی نیست که خانواده مرا دست بسته ببینند. دستبند را باز کردند و وارد خانه شدم. دیدم همسرم دل شکسته و ناراحت است و 4 فرزندش هم در اطرافش، برخی خواب و برخی بیدارند. کوچکترینشان میسم بود که 2 ماه داشت. به آنها گفتم نترسید، اینها مهمانند. ماموران ساواک به بازرسی خانه مشغول شدند و تا آشپزخانه و دستشویی را هم گشتند. همسرم اقدام جالبی کرد. وارد اتاقی شد که من با افراد در آنجا ملاقات می کردم. این اتاق 2 در داشت. یکی به کتابخانه‌ام باز می شد و دیگری به محیط اندرونی. همسرم اعلامیه‌های محرمانه‌ای را که در اتاق بود جمع کرد و من نمی‌دانم چگونه متوجه این اعلامیه‌ها در آن اتاق شده بود و چگونه توانست بدون آن که مأموران امنیتی متوجه شوند وارد آن اتاق شود. حتی من هم متوجه این اقدامش نشدم تا اینکه بعدها خودش به من گفت. او اعلامیه‌ها را جمع کرده و زیر فرش گذاشته بود تا ساواکی ها آنها را پیدا نکنند. مامورین وارد کتابخانه شدند. آن را وارسی کردند و مقدار زیادی از کتاب ها و نوشته ها و اوراق مرا برداشتند که تعدادی از آن کتاب ها هنوز مفقود است. 1 ساعت یا بیشتر تمام گوشه کنارها و سوراخ سنبه های خانه را گشتند تا اینکه وقت نماز صبح رسید. گفتم می‌خواهم نماز بخوانم. یکی از آنها با من تا محل وضوء آمد. وضوء گرفتم و به کتابخانه برگشتم و نماز خواندم. یکی از آنها هم نماز خواند ولی بقیه نماز نخواندند و به بازرسی خانه ادامه دادند. حتی 1 وجب از خانه را بدون وارسی نگذاشتند. به نظرم من از همسرم قدری غذا خواستم و بعد از او خواستم مجتبی و مسعود را که پس از بیدار شدن دوباره به خواب رفته بودند بیدار کند تا با آنها خداحافظی کنم. هنگام خداحافظی به فرزندان گفته شد پدرتان عازم سفر است. گفتم لازم نیست دروغ گفته شود و واقع قضیه را به بچه ها گفتم. وقتی از خانه بیرون آمدم، دیدم خانه در محاصره عده دیگری از افراد است. اتومبیلی را به داخل کوچه باریکی که خانه در آن واقع بود آوردند. این اتومبیل 1 جیپ معمولی بود. بدون آنکه چشمم را ببندند، مرا در اتومبیل نشاندند. یکی از آنها پشت بیسیم تکرار می کرد:
عقب، 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 گرفتیمش.
این واقعه تنها 1 سال پیش از پیروزی انقلاب بود. تا تبعید و نه زندان. مرا به مرکز ساواک مشهد بردند و در یک زیرزمین جا دادند. در این زیرزمین راهروهای باریکی بود که در دو طرف آنها سلولها قرار داشت. چند ساعت آنجا ماندم. در این بین به قرآنی که همراه داشتم تفعول زدم. آیه‌ای آمد که حاوی مژده و بشارت بود. فوراً آن را در پشت قرآن نوشتم. برایم ناهار آوردم. پس از صرف ناهار مرا در اتومبیلی نشاندند که به سمت بیرون شهر حرکت کرد. نمی‌دانستم چه می‌خواهند بکنند، چون وضع با دفعات پیشین فرق می‌کرد. اتومبیل معمولی بدون بستن چشم‌ها و حرکت به سوی خارج شد. اتومبیل جلوی پاسگاه ژاندارمری ایستاد. فهمیدم که قصد آنها تبعید من است و نه زندانی کردن من. در پاسگاه ژاندارمری 5 روز ماندم. در این مدت خانواده و دوستان چند بار به دیدنم آمدند. در پاسگاه ژاندارمری یک زندان نظامی هم بود، اما مرا به زندان نبردند، بلکه در اتاق افسر کشیک جای دادند. رئیس پاسگاه سرهنگ بود و از شخصیت و نجابت بسیاری برخوردار بود، لذا برخوردش با من مثل برخورد زندانبان با زندانی نبود. من نوعی آزادی داشتم. صبح زود از اتاق بیرون می آمدم و در هوای آزاد ورزش می کردم. آقا، برای من استخاره بگیرید. به من اطلاع دادند که تبعیدگاه هم ایران شهر است. از این خبر خوشحال شدم، زیرا می دانستم که دوستم شیخ محمد جواد حجتی کرمانی در این شهر تبعید شده است. روز حرکت بستگان و دوستان برای خداحافظی آمدند. لحظات خداحافظی ناراحت کننده نبود، زیرا من به تبعید می رفتم که به مراتب از زندانهای سابقم آسانتر و راحتتر بود. در گاراژ اتوبوس‌ها یکی از اتوبوس‌هایی را که به زاهدان می رفت سوار شدیم تا پس از آن از زاهدان به ایران شهر برویم. در این سفر 3 نفر با من همراه بودند که یکی از آنها افسر و 2 نفر دیگر درجه دار بودند. اتوبوس در شهر گناباد برای نماز و غذا توقف کرد. چون چند بار به گناباد سفر کرده بودم، مردم گناباد مرا می‌شناختند. همچنین تعدادی از شاگردان من از جمله آقای فرزانه، شهید کامیاب، آقای صادقی اهل این شهر بودند. رابطه من با طلبه‌هایم نیز معمولاً بیش از رابطه استاد و شاگرد بود، و میان من و این طلاب رابطه عاطفی عمیقی برقرار بود. برای شرکت در مراسم ازدواج آنها به گناباد سفر کرده بودم و با مردم گناباد آشنا شده بودم و آنها هم مرا می شناختند. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم، جوانی به طرف من آمد و گفت: آقا، برای من یک استخاره بگیرید. در همان حال که داشتم برای او استخاره می گرفتم و ماموران همراه هم از نزدیک مرا می پاییدند، آن جوان آهسته گفت:
من برای استخاره نیامدم، بلکه خواستم بدانم چرا تحت نظرید و با مامور به این شهر آمده اید.
گفتم: مرا می شناسی؟ گفت:
بله.
سپس برایش جریان را گفتم و از او خواستم به برادران اطلاع دهد که من به ایران شهر که به آنجا تبعید شده ام می روم. سپیده دمان روز بعد به زاهدان رسیدیم. به مسجدی رفتیم. من نماز خواندم. سپس صبحانه خوردیم و مدت 1 ساعت یا بیشتر در شهر ماندیم. پس از آن با اتوبوس دیگری به طرف ایران شهر حرکت کردیم. وقتی رسیدیم ابتدا مرا به مقر فرمانداری شهر بردند، اما به آنها گفته شد او را به مرکز پلیس ببرید. در مرکز پلیس برایم پرونده‌ای تشکیل دادند و از من تعهد گرفتند که شهر را ترک نکنم و هر روز برای امضا به مرکز پلیس بیایم. انقطاع الالله. یک و تنها از آنجا بیرون آمدم و سراغ مسجدی را گرفتم. مرا به مسجد آل رسول راهنمایی کردند و مطلع شدم که این تنها مسجد شیعیان شهر است. البته مساجد دیگری هم هست که به برادران اهل سنت تعلق دارد. مسجدی که به آن وارد شدم در نهایت زیبایی و شکوه بود، با قالی‌های نفیس و گرانبها مفروش شده و در حیات آن درختان بلند و جوی آب شیرینی بود نظیر آب تهران که به گوارایی و شیرینی مشهور است. احساس نوعی شادی و خوشی به من دست داد، زیرا هوای شهر گرم و لطیف بود و با طبیعت بدن من که سرمای سخت زمستان را تحمل نمی کند سازگاری داشت. منظره شهر هم با شکوه و زیبا بود. لباسها را از تن در آوردم و در گوشه‌ای گذاشتم. سپس وضوع گرفتم و به نماز ایستادم. حالت انقطاعی به من دست داد که هنوز هم شیرینی آن در مذاقم باقی است، چون در آن ساعت از خانواده و فرزندان و دوستان منقطع شده بودم و با همه وجود رو به سوی خداوند متعال داشتم. چون این احساسی آنقدر لذت دارد که بیش از آن به تصور نمی آید. ساک به دست از مسجد بیرون آمدم. دیدم مردم به من به عنوان یک تبعیدی جدید نگاه می کنند که به شهرشان آمده، چون شهر آنها به عنوان تبعیدگاه سیاسیون شناخته شده بود. به خیابان اصلی شهر رفتم. نشانی یکی از مؤمنین را به نام آقای رؤوفی داشتم و به دنبالش می گشتم. مرا به دکانش راهنمایی کردند. دیدم دکان بسته است. گشتی در اطراف زدم و دوباره آمدم، اما دکان هنوز بسته بود. لحظاتی ایستادم و از شیشه ویترین به داخل نگاه کردم. دیدم یک فولکس واگن کنار من ایستاده و دو نفر در آن هستند. یکی از آنها پرسید چه کسی را می‌خواهید؟ گفتم آقای رؤوفی را. گفت رؤوفی را می‌شناسید؟ گفتم نه، ولی فلانی او را به من معرفی کرده. از اتومبیل پیاده شد و گفت من رؤوفی هستم و این هم برادر من است. معانقه کردیم و سوار اتومبیل شدیم. وقت نماز مغرب نزدیک بود. به طرف فاطمیه رفتم. نماز مغرب را خواندم. خیلی خسته بودم. گفتم می‌خواهم استراحت کنم. آنها مرا مخیر کردند که در آن مکان استراحت کنم یا به خانهشان بروم. ترجیح دادم همانجا بخوابم. یک ساعت بعد بیدار شدم، ولی هنوز خواب روی چشمانم سنگینی می کرد. چهره های ناآشنایی را دیدم که به مناسبت ماه محرم در فاطمیه گرد آمده بودند. سپس آقای حجتی کرمانی را دیدم و با هم به خانه آقای رؤوفی رفتیم. تجدید دیدار با دوستان. 3-4 روز در خانه آقای رؤوفی ماندم. سپس من و آقای حجتی علی‌رغم اصرار آقای رؤوفی بر اینکه در خانه‌اش بمانیم، تصمیم گرفتیم به خانه‌ای دیگر برویم. خانه مورد نظر را پیدا کردیم. در صدد انتقال به آن خانه بودیم که هیئتی 20 نفره از زاهدان برای دیدن ما آمد. در رأس این هیئت شیخ معین الغربا از علمای معروف زاهدان در آن ایام بود. به آنها گفتیم قصد انتقال به منزل جدید را داریم. آنها هم در نظافت و آماده سازی خانه با ما مشارکت کردند. در این خانه چند ماه ماندیم و سپس به خانه بهتری نقل مکان کردیم. آقای معین الغربا دومین نفری بود که در تبعیدگاه به دیدن ما آمد. اولین نفر آقای کریمپور بود که وقتی در خانه رعوفی بودیم نیمه شب به سراغ ما آمد و در زد. صاحب خانه در خانه نبود. وقتی صدای در زدن را شنیدم احساس خاصی به من دست زد. پس از آنکه در مشهد شبانه به خانه ما ریختند، هر بار که شب در خانه را می زدند، ناخودآگاه این احساس شبیه به ترس به من دست می داد. آقای حجتی در را باز کرد. جوانی افتاده و آراسته وارد شد. فهمیدیم از بستگان آقای رعوفی است و به زندانیان و تبعیدی ها علاقه عجیبی دارد. برای کار در راه خدا همتی فوق‌العاده داشت. او طرحی را برای فعالیت اسلامی با ما در میان گذاشت. بعداً در جنگ تحمیلی به شهادت رسید. اولین کسی که از مشهد به دیدار من آمد، حاج علی آقای شمقدری بود. او نماینده قشر خاصی از شاگردان من بود که تحصیل کرده نبودند اما فرهنگ اسلامی بالایی داشتند و به حدی آگاهی از حقیقت اسلام را داشتند که فرهیختگان و اهل علم شاید از آن بی اطلاع بودند. روح آنها از مفاهیم انقلابی اسلام سیراب شده بود و در نتیجه با تمام وجود خود با اسلام زندگی می کردند. حاج شمقدری همه جلسات مرا در مشهد با دقت و توجه پیگیری می کرد و مفاهیم عمیق اسلامی را می نوشت. در دومین روز نقل مکان به خانه اول، این مرد به اتفاق فرزندان کوچک و برادرانش به دیدن من آمد. بعدها پسرش و برادرش هم در راه خدا و دفاع از دین خدا به شهادت رسیدند. از دیگر کسانی که در تبعیدگاه وقتی در خانه دوم بودیم به دیدن ما آمد، آیت الله صدوقی بود که بعد از انقلاب به شهادت رسید. عده‌ای از جمله آقای راشد هم با او بودند. این دیدار اندکی پیش از نوروز در اواخر ماه اسفند صورت گرفت. آنان سپس به چابهار رفتند که آیت الله مکارم شیرازی در آنجا تبعید بود. بعد به خاطر علاقه‌ای که به من و آقای حجتی داشتند، در بازگشت هم یک شب دیگر پیش ما ماندند. آقای راشد یزدی از جهت خوشمشربی و لطیفه‌گویی معروف است. با وجود علم و ادبی که دارد، مرد شوخ طبعی است که خنده از لبانش و نکته و لطیفه از زبانش جدا شدنی نیست. برای نخستین بار با او آشنا شدم و اونس گرفتم. او هم با من مانوس شد و از من خوشش آمد. هنگام بازگشت به یزد مرتباً می گفته چقدر دلم می خواد به ایران شهر تبعید بشم تا در کنار آقای خامنه‌ای بمونم. نکته خیلی جالب اینجاست که تقریباً دو هفته پس از آن که آنان از پیش ما رفتند، یک افسر پلیس آمد و برگه یاورد و به من داد. دیدم نوشته‌ای به امضای آقای راشد است و در آن به من اطلاع می‌دهد که در پاسگاه پلیس است. فوراً به پاسگاه رفتم. دیدم ایشان نشسته و 8 افسر او را دوره کردند و او برایشان لطیفه میگوید و آنها غرق در خنده. پرسیدم برای چه به اینجا آمده؟ معلوم شد روز 10 فروردین که 40 شهدای تبریز بوده به این مناسبت در یزد منبر رفته، آنها هم او را بازداشت کرده و با آمبولانس مستقیماً به ایران شهر آوردند. او را به خانه بردم و پس از آن در فعالیت‌هایی که در این شهر داشتیم با یکدیگر همکاری می‌کردیم. باید یادآور شوم که آقای حجتی در اوایل نوروز پیش از آمدن آقای راشد تبعیدگاهش تغییر کرد و از ایران شهر به سنندج که در آن فصل هوای خنک و لطیفی دارد منتقل شد. وقتی در سنندج بود برایم نامه‌هایی می‌فرستاد و در آنها می‌نوشت: وقتی شما در گرمای ایران شهر زندگی می‌کنید این هوای لطیف بر من حرام است. در فروردین هوای ایران شهر گرم شد. در همین ایام خانواده برای دیدار من به ایران شهر آمدند. میثم 6 ماهه بود. برای خانواده امکان ماندن با من در ایران شهر وجود نداشت، چون از اوایل تابستان هوا در این شهر به شدت گرم می شد و تا 53 درجه می رسید. در خانواده کودکان خردسال داشتیم و خانه تجهیزات سرمایشی و وسایل آسایش نداشت. 2 تا از بچه ها هم باید مدرسه می رفتند، لذا پس از 2 هفته به مشهد بازگشتند. آشنایی و همکاری با اهل سنت. اوایل با مردم شهر مراوده‌ای نداشتیم. با رئوفی و برادرش و تعداد کمی دیگر از افراد جلسه کوچکی تشکیل می‌دادیم و بحث می‌کردیم. هر از چندگاه هم افرادی از زاهدان و قم و مشهد به دیدن ما می‌آمدند. پس از مدتی تماس‌های فردی را با اشخاص به ویژه جوانان شروع کردم. نخستین کسی از جوانان ایران شهر که با او آشنا شدم جوانی بود به نام آتشدست. او دانش آموز دبیرستانی بود و حدود 16 سال داشت. پدرش از کسبه خرده پای شهر بود. از طریق او با جوانان همفکرش آشنا شدم. با آنها جلسه ای تشکیل دادیم که تا رفتن من از ایران شهر ادامه داشت. البته آتش دست بعداً تحصیلاتش را ادامه داد و وارد دانشگاه شد. پس از انقلاب با خانواده و نامزدش پیش من آمد و من عقد ازدواجشان را خواندم. بعدها به جبهه رفت و به شهادت رسید. رحمت الله علیه. پدرش هنوز هم گاهی نزد من می آید. تلاش کردم دایره فعالیتم را به بیرون از شهر گسترش دهم، چون در شهر چون این کاری مجاز نبود. از سوی مردم بزمان که شهری در 100 کیلومتری ایران شهر است، زمینه‌ای فراهم شد. لذا به اتفاق آقای حجتی با ماشین یکی از دوستان به آنجا رفتیم. سفر ما به آنجا هفتگی یا 2 هفته 1 بار ادامه یافت. در آنجا نماز جماعت می‌خواندم و سخنرانی کوتاهی می‌کردم. مقامات محلی حساس شدند و راننده را زیر فشار قرار دادند. صاحب اتومبیلی موضوع را به ما نگفت، اما فهمیدیم او در مخمصه افتاده و لذا برنامه رفتن به بزمان را قطع کردیم. یکی از نخستین کارهای من در ایران شهر احیای مسجد آل رسول بود، چون مسجد به حالت تعطیل در آمده بود. علت این مشکل این بود که بانی مسجد در ایران شهر اقامت نداشت، بلکه در دهه اول محرم هر سال می آمد و مجلس روزه‌ای برپا می کرد و بعد از دهه بر می گشت و مسجد بدون استفاده قابل توجهی معطل باقی می ماند. متاسفانه انقسام مذهبی در ایران شهر باعث شده بود مساجد اهل سنت از مسجد شیعیان جدا شود. اهل سنت مساجد کوچکی داشتند که هر کدام تعدادی نمازگزار داشت، اما شیعیان یک مسجد داشتند، مسجد آل الرسول، که در طول سال معطل می‌ماند. من پیشنهاد احیای مسجد را دادم و خیلی ها تایید کردند. با همکاری آقای راشد به اقامه نماز جماعت در آن پرداختم. پس از نماز 10-15 دقیقه برای مردم صحبت می کردم و در صحبتم مطالب را کوتاه و گویا می گنجانیدم. نماز و این صحبت کوتاه از بلندگو پخش می شد و این نقش مهمی در احیای روحیه دینی در میان شیعیان داشت. کما این که در میان مؤمنان اهل سنت نیز که پایبندی به نماز و قرائت فصیح آن و تنوع سوره های قرآنی پس از حمد را می دیدند، تأثیر مثبت داشت. سپس به مردم پیشنهاد کردم که نماز جمعه برپا کنیم و این کار را کردیم. مردم در نماز جمعه شرکت می کردند چنان که بزرگترین نماز جمعه ایران شهر بود. آقای راشد به دلیل علاقه شدیدش به این نماز خود شخصاً از آن می گفت. به تدریج روابط خوبی با علمای اهل سنت پیدا کردیم. من به یک نقشه عملی برای رفع موانع ذهنی میان سنی و شیعه شهر از طریق یک همکاری دینی مشترک می‌اندیشیدم. باب گفتگو را با یکی از علمای اهل سنت ایران شهر به نام مولوی قمرالدین گشودم که امام جماعت مسجد نور بود. به او گفتم، مسئولیت دینی ایجاب می کند تا به آینده اسلام و خطراتی که آن را تهدید می کند و موانعی که در برابر آن است نظر داشته باشیم و همه مسلمان ها صرف نظر از وابستگی مذهبی خود در این نگاه آینده نگرانه مسئولیت های خطیری بر عهده دارند. اما اگر به نبش قبر گذشته ها بپردازیم و در کتاب های پیشینیان دنبال موارد اختلاف باشیم، نتیجه‌ای جز تشدید کینه و نفرت و تحریک احساسات نخواهد داشت و این مسئله به هیچ وجه به مصلحت اسلام و مسلمین نیست. همچنین به او گفتم، این بدان معنی نیست که ما پیوندمان را با گذشته قطع کنیم، زیرا موجودیت فکری و عقیدتی ما به همین گذشته وابسته است. اما همکاری ما باید بر پایه آینده و نگاه آینده نگر باشد. در واقع محور گفتگوی من با همه برادران اهل سنت که با آنها برخورد و دیدار داشتم همین بود. افراد مخلص آنها پاسخ مساعد و مثبتی به این ایده دادند. میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله نماد وحدت ما. در چارچوب این دیدگاه طرح عملی ساده ای ارائه کردم. بر پایه یک مراسم مشترک بین سنی و شیعه از 12 ربیع الاول که به روایت اهل سنت سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، تا 17 ربیع الاول که به روایت شیعه سال روز میلاد شریف آن حضرت است و ما بر این امر توافق کردیم. مسجد آل الرسول را برای برگزاری مراسم جشن آماده کردیم. زمان با ایام داغ تابستان مصادف بود. گرمای هوا در آفتاب به 63 درجه و در سایه به 53 درجه می رسید. در آن زمان یکی از دشوارترین کارها برای ما این بود که هنگام ظهر به دستشویی برویم. دستشویی در حیاط قرار داشت و می بایستی 20 متر فاصله را طی کنیم تا به آن برسیم. گرمای خورشید طاقت فرسا بود، چهره را کباب می کرد و پوست را می سوزند. در سراسر روز هوا همچنان داغ بود. در ساعت 10 شب انسان یک رشته باریک نسیم لطیف را حس می کرد. بعد این رشته ها افزایش می یافت و با هم جمع می شد و هوا را لطیف و نشاط‌آور می کرد. اما زمین همچنان ملتهب می ماند و هر قدر روی زمین رخت خواب و تشک می انداختی باز نمی شد به راحتی روی آن نشست. ولی در عصر روز جشن هوا کاملا متفاوت بود. ابرهایی در آسمان بالا آمد و جلوی حرارت خورشید را گرفت. سپس نسیم لطیفی که در آن ساعتها سابقه نداشت وزیدن گرفت و به دنبال آن کمی قطرات ریز باران بارید. پیشبینی کردیم که شب جشن شبی دلپذیر باشد. روز عید میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و روز جشن با هوای خوب و معتدل و قطرات باران همراه شد. مردم گروه گروه بیرون آمدند تا از هوا لذت ببرند و راهی مسجد آل الرسول شدند که مملو و از نمازگزاران شده بود. شبستان و ایوان هم از جمعیت پر بود. همانطور که گفتم شبستان با قالی‌های گرانبها فرش شده بود. در محراب به نماز مغرب ایستادم. در رکعت دوم نماز صدای غریبی مانند صدای یک گاری شاخه‌های نخل که سر شاخه‌ها به زمین کشیده شود به گوش می‌رسید. صدا قطع نشد. اگر گاری بود باید می‌گذشت و صدا قطع می‌شد. لحظاتی بعد که صدای تلاطم آب را شنیدم فهمیدم که سیل به راه افتاده است. سیل و تربت امام حسین علیه السلام. پس از پایان نماز دیدیم سیل شهر را فرا گرفته و آب بالا آمده تا جایی که به ایوان مسجد هم که نیم متر از سطح زمین بلند تر بود رسیده بود. با صدای بلند از مردم خواستم با این حادثه مقابله کنند. ابتدا گفتم فرش های مسجد را جمع کنند و در جای بلندی بگذارند تا آب آن را از بین نبرد. بعد از مردم خواستم احتیاطات لازم را برای حفاظت از کودکان و زنان به عمل آورند. جریان سیل 2-3 ساعت ادامه یافت و در این مدت ما صدای آوار خانه ها را یکی پس از دیگری می شنیدیم. حتی ترسیدم مسجد نیز خراب شد. همه چیز وحشتناک بود. تاریکی ناشی از قطع برق، سیل خروشان و بی امان، خراب شدن خانه ها و فریاد کمک خواهی مردم. در چنین حالت بحرانی و وحشتناک، ذهن انسان فعال می شود و به دنبال هر وسیله‌ای برای مقابله با وضع موجود می گردد. قبلاً این مطلب را شنیده بودم که برای رفع چنین خطر فراگیر گریزناپذیری می توان به تربت سید الشهدا علیه السلام به اذن خدای متعال توسل جست. قطعه ای از تربت که خدا به برکت وجود ریحانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدان شرافت بخشیده در جیب داشتم. آن را از جیب بیرون آوردم، به خدا توکل کردم و آن را در میان امواج پرتلاطم سیل پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به لطف و فضل خدا سیل بند آمد. پس از آن که سیل بند آمد، کمیته‌ای برای کمک به سیل زدگان تشکیل دادیم. آن شب فعالیت مهمی امکان پذیر نبود، لذا کار را به صبح فردا موکول کردیم. به خانه رفتم. خانه دو باب منزل بود که در بین آن دو یک در مشترک وجود داشت. من و آقای راشد در یکی از این دو منزل و آقای رحیمی و آقای موسوی شالی در منزل دیگر ساکن بودند. این دو نفر هم پس از آقای راشد به ایران شهر تبعید شده بودند. آقای رحیمی پس از انقلاب زمانی که نماینده مجلس بود به شهادت رسید. وقتی به خانه رسیدم، دیدم خانه سالم است و آب فقط تا نزدیکی آن رسیده. در شهر پیچید که خانه تبعیدی ها را آب نگرفته و این را کرامتی برای ما تلقی کردند. اما من به مردم توضیح دادم و گفتم، این که آب وارد خانه ما نشده به این دلیل است که خانه در جای بلند واقع شده و بنابراین معجزه و کرامتی در کار نیست. مرکز امدادرسانی. صبح روز بعد به اتفاق آقای رحیمی و آقای راشد به بیرون شهر رفتیم تا خانه هایی را که سیل در دره شهر تخریب کرده ببینیم. اتفاقا همین خانه ها علت اصلی سیل در شهر بود، زیرا این شهر در طول تاریخ همواره در معرض باران بوده و آب باران از مسیر دره راه خود را می گشوده و از شهر می گذشته و بنابراین شهر در گذر قرنها سالم مانده است. به همین جهت هر ساخت و سازی در مسیر آن ممنوع بوده، زیرا موجب بسته شدن مسیر و سرازیر شدن آب به طرف شهر می گردیده است. اما عده‌ای که به دنبال زمین مجانی بودند، در این دره‌خانه ساخته بودند و در واقع دست به مخاطره زده بودند. هنوز هم برخی از این قبیل افراد در برخی شهرها چنین اقداماتی می‌کنند، اما توجه ندارند که از این راه نه تنها خود، بلکه همه شهر را به خطر می‌اندازند. به دره رفتیم و دیدیم خانه‌هایی که در آنجا ساخته بودند همه خراب شده. آنجا بودیم که دیدیم یک خانواده بلوچ، چند زن و یک مرد و چند کودک از دور به طرف ما می آیند. بر دستان مرد کودکی خوابیده بود و زنان گریه و زاری می کردند. وقتی نزدیک شدند، فهمیدیم کودک مرده است. این صحنه عمیقاً مرا تکان داد و با صدای بلند گریست. من نسبت به کودکان و زنان حساسیت خاصی دارم. هیچگاه نمیتوانم کمترین آسیب و اهانتی را به یک کودک یا یک زن تحمل کنم. بارها به دوستانم گفتم من برای قضاوت میان یک زن و مرد مناسب نیستم، زیرا حتما از زن جانبداری میکنم و همینطور در مورد کودکان. من حتی طاقت این را هم ندارم که در فیلم ببینم کودکی دچار مصیبت می شود. لذا وقتی آن کودک را که در حادثه سیل جان داده بود دیدم، تحت تأثیر قرار گرفتم و عمیقاً گریستم. آن خانواده متوجه گریه و تأثیر من شدند. آقای راشد به من گفت، اینها وقتی دیدن شما بیش از خودشان متأثر شده اید شگفت زده شدند. خبر گریه من میان بلوچ ها منتشر شد. به شهر برگشتیم و در کمیته نجات امدادی که تشکیل داده بودیم مستقر شدیم. خبر دادند که 80% خانه های شهر ویران شده و تمام خانه هایی را هم که ویران نشده آب فرا گرفته است. بیشتر خانه های ایران شهر یک طبقه. ناگهان به ذهنم رسید که مردم شهر از دیروز ظهر تا کنون غذایی نخوردند و گرسنه‌اند. نانواها به علت سیل نانوایی ها را بسته بودند. آب هم وارد مغازه ها شده بود و هم وارد انبارها و رفع این مشکل چند روزی طول می کشید. بنابراین گرسنگی شهر را تهدید می کرد. به دوستان گفتم، بیایید شعار شهر گرسنه را نجات دهید را اجرا کنیم و تلاش کنیم از هر راهی که شده برای مردم غذا تهیه کنیم. دیدم مردم سرگردان و مبهوت در راه‌ها پراکندند و حادثه آنها را از گرسنگی غافل کرده. در کنار راه یک دکان بقالی را دیدم که چون از سطح زمین بلندتر بود، از آب گرفتگی نجات یافته بود. صاحب مغازه جلوی در مغازه ایستاده بود. به چپ و راست نگاه می کرد و نمی دانست چه باید بکند. نزد او رفتم و گفتم، در دکان شما چیزی که مردم بتوانند بخورند یافت می شود؟ گفت، فقط بیسکویت. گفتم، هر چه داری بده. همه کارتون‌های بیسکویتش را خریدم که البته زیاد هم نبود و همانجا میان مردم آواره توزیع کردم. این فقط یک اقدام مسکن و موضعی بود و علاج یک شهر گرسنه را نمی کرد. به اداری پست رفتم و به آقای کفعمی در زاهدان، عالم بزرگ معروف استان سیستان و بلوچستان که قبلاً ذکرش رفت، تلفن زدم و درباره ابعاد فاجعه با او صحبت کردم و گفتم ما به نان و خرما و اگر بشود پنیر نیز هر چه زودتر و به هر اندازه که بتوانید نیاز داریم. از او خواستم با آقای صدوقی در یزد و با مشهد و تهران نیز تماس بگیرد و به همه اطلاع دهد که ما به غذا نیاز داریم. چند بار با صدای بلند تکرار کردم، به همه بگویید من با بی صبری منتظر نان و خرمایم. وقتی گوشی تلفن را گذاشتم، دیدم مردم پشت سر من با شگفتی به التماس و اهتمام شدید من گوش می دادند و با حالت ستایش و تعجب به یکدیگر نگاه می کردند. طبیعی بود که خبر این اقدام من ظرف کمتر از یک ساعت در شهر پخش شود. اهالی شهر به تلاش‌های من دل سپردند، زیرا از ناتوانی علمایشان و نیز ناتوانی مقامات رسمی در امدادرسانی فوری مطلع بودند. علما قدرت نداشتند و مقامات رسمی هم اهمیتی نمی‌دادند و بلکه عاجز از آن بودند. به مسجد آل رسول رفتم تا آنجا را آماده کنم که مرکز امدادرسانی باشد. همه نگاه‌ها به مسجد دوخته شد. دو سه ساعت بیشتر طول نکشید که یک کامیون بزرگ پر از نان و خرما و هندوانه و پنیر رسید. بلندگوی مسجد را با تلاوت قرآن باز کردیم و بعد اعلام کردیم که مسجد آل رسول مرکز کمک به مردم و رساندن غذا برای نجات مردم است. به برادرانم گفتم به هر کس که می آید غذا بدهید. اگر گفت کم است بیشتر بدهید. اگر دوباره هم آمد به او بدهید و نگویید قبلا گرفته ای. باید بدین وسیله نگذاریم مردم حریص شوند. البته مطمئن بودم که برادران سایر شهرها نیز به ما کمک خواهند رساند و این چنین ما کار امداد رسانی را آغاز کردیم. من خودم میان برادران به دقت تقسیم کار کردم. یک تشکیلات جدی شکل گرفت و من از تجربه سابق خود در زلزله فردوس در سال 1347 استفاده کردم. در شهریور آن سال در فردوس و اطراف آن زلزله نسبتاً شدیدی اتفاق افتاد. من و گروهی از برادران برای کمک رسانی به آنجا رفتیم و بیش از دو ماه ماندیم و طی آن تجربیات ارزشمندی در زمینه کمک به مردم و نیز بسیج نیروهای مردمی به دست آوردیم. من از آن ایام خاطرات جالبی دارم. در هر حال کار ما در ایران شهر 50 روز ادامه یافت. به دیدار مردم در خانه ها و آلونک ها و چادرها می رفتیم. تعداد افراد خانواده ها را آمار گرفتیم. گاهی ارقامی که به ما داده می شد دقیق نبود، ولی حمله بر صحت می کردیم و بررسی مجدد نمی کردیم. ما به اعماق احساسات و عواطف مردم نفوذ کرده بودیم. توضیح را بر اساس آمارهایی که نوشته بودیم قرار دادیم. برگه هایی برای کوپن خاربار تهیه کردیم و هر خانواده طبق برگه کوپن سهمیه دریافت می‌کرد. در این مدت علاوه بر مواد غذایی که گاه به گاه توضیح می‌شد، تعداد بسیاری چراغ، پتو، ظرف، فرش و زیرانداز و سایر لوازم ساده زندگی توضیح کردیم. کسانی بودند که کوپن تقلبی درست می‌کردند و امضای مرا روی آن جعل می‌کردند. ولی امضای من با آنکه ظاهراً ساده بود، اما رمزی داشت که خود من از آن آگاه بودم. من متوجه جعل امضا می‌شدم، اما به روی آنها نمی‌آوردم. در آن روزهای امداد رسانی، آقای حجتی از سنندج به ایران شهر آمد. او در سنندج بیمار شده بود و مرخصی گرفته بود تا به کرمان برود. آنها هم به او اجازه داده بودند. او از کرمان برای دیدن ما به ایران شهر آمد. آمدنش فرصتی برای تجدید دیدار بود. با هم شب را تا صبح بیدار ماندیم. صبح از او دعوت کردم تا به شهر برویم و با ماشین من در شهر بگردیم. خودم پشت فرمان نشستم و او کنار من نشست. وقتی دید مردم از زن و مرد و کودک موقعی که اتومبیل مرا می‌بینند برای ما دست تکان می‌دهند و به ما سلام می‌کنند، شگفت زده شد. با تعجب گفت: یاد داری در آغاز مردم حتی از سلام دادن به ما دریغ می‌کردند؟ گفتم: بله، به یاد دارم. اما وقتی فردی شریک غم و شادی مردم می شود، این چون این جایگاهی در دل آنها می یابد. در پایان 50 روز امداد رسانی و پس از برطرف کردن آثار سیل تا جایی که می توانستیم، جشن بزرگی برپا کردیم و من در آن جشن سخنرانی کردم که هنوز متن ضبط شده ی سخنرانی و تصاویر جشن موجود است. محبوبیت مردمی تبعیدی ها. ماه رمضان فرا رسید و فرصت ارتباط با مردم بیش از سایر ماه ها فراهم شد. رئیس پلیس از این محبوبیت و پایگاه مردمی سخت ناراحت بود و نمی دانست در قبال ما تبعیدی های شهر چه کند. بارها کوشید ذات پلید خودش را به ما نشان دهد. وقتی ماه رمضان شد، خوشبختانه این رئیس پلیس به مرخصی 2 هفته‌ای رفته بود و جای او یک افسر جوان معقول و فهمیده آمد که از گفتگویش با ما آثار دوستی و همدلی دیده می شد. نخستین دیدار ما با او در مسجد صورت گرفت. اینکه رئیس پلیس بیاید در مسجد با ما ملاقات کند، امری غیر طبیعی بود. شبی با 2 نفر از برادران تبعیدی در خیابان قدم می زدم که اتومبیلی در کنار ما ایستاد. یک افسر جوان از آن پیاده شد و خواست تا با من به تنهایی حرف بزند و مطلب محرمانه ای را در میان بگذارد. از آن 2 برادر جدا شدم و کمی با او قدم زدم. او به من گفت: تبعیدی های ایران شهر در 3 شهر توزیع خواهند شد. یکی به جیرفت، دیگری به ایزه و سومی به اقلید اعزام می شوند. 4 هم پیش از آن آزاد شده بود. آن افسر خواست که این خبر فقط در بین تبعیدی ها بماند. برادران را از موضوع با خبر کردم. در آن هنگام افسر جوان در شرف رفتن از ایران شهر بود، چون رئیس پلیس از مرخصی بازگشته بود. دیری نگذشت که به ما اطلاع داده شد باید برای انتقال به تبعیدگاه جدید آماده شویم. پس از آن افراد پلیس شبانه آمدند و از آقای رحیمی خواستند برای عزیمت آماده شود. سپس به من گفتند شما هم 2 ساعت دیگه میری. تلاش کردیم آنها را متقاعد کنیم که وقت سفر را تا صبح به تأخیر بیندازند، اما آنها اصرار داشتند که سفر در شب انجام شود. سر این امر را هم فهمیدیم. ما وقتی به این شهر آمدیم بیگانه و ناشناس بودیم. اینک داریم شبانه از شهر خارج می شویم، زیرا قدرت حاکمه نگران واکنش اهالی شهر است. آقای رحیمی مشغول بستن ساک و وسایلش بود و افراد پلیس از او می خواستند عجله کند. وقتی زیاد به آقای رحیمی فشار آوردند، او در برابر پلیس ها و رئیسشان از کوره در رفت و سخنرانی پرشور کوتاهی کرد که هنوز کلمات آن در گوشم تنین انداز است. به آنها گفت گول این قدرت زوال پذیر را نخورید، چون به زودی حتما افول خواهد کرد و قدرت اسلام طلوع خواهد نمود. او به این سخنان حماسی ادامه داد و ما در آن وقت گمان می کردیم اینها شعارهایی بیش نیست. من خودم از این شور و حماسه‌ای که گمان می کردم نابجاست احساس خجالت کردم. به هر حال آقای رحیمی را بردند و نوبت به من رسید. من به جیرفت باید می رفتم. به آنها گفتم من اتومبیل دارم و باید با اتومبیل خودم بروم. گفتند این غیر ممکنه. گفتم بنابراین من از رفتن خودداری می کنم و شما هر کاری می خواهید بکنید. رئیس پلیس راهی جز موافقت نداشت. مسئله اتومبیل داشتن من هم داستان جالبی دارد که اشاره کوتاهی به آن می کنم.